نمونه یعنی... از این بغض شیطان نسبت به انسان‌ها رو اگر فرمودید در آیات قرآن متعدد هست.
بله، هم در آیات قرآن هم در روایاته که تقاضاهایی که شیطان کرد از خدا که قدرت‌هایی رو بهش بده برای مقابله با انسان، لذا دارد که در روایاتی که در کتاب شریف بهار متعدد ذکر شده و چند روایت هم هست، یک روایت هم نیست که بعضی نمونه هاش هم در قرآن آمده، شیطان اول تقاضای مهلت کرد تا روز قیامت زنده باشد، بعد از اون که این اجابت شد تا روز ظهور برای او تقاضا کرد که قدرتی خدا به او بده که یجری فی ابن آدم مجرا الدم، تعبیر خیلی زیبایی است که مثل خون که جریان داره در رگها تو وجود ابن آدم جریان داشته باشه، که حالا ربط بین این که مثل خون جریان داشته باشه با شیطنت هایی که ابلیس ایجاد میکنه از راه شهوت یا از راه غضب، که وقتی که شهوت یا غضب عارض انسان میشه، انسان بدن گرمتر هم میشه، یعنی حالت هیجان ایجاد میشه، چه در غضب چه در شهوت، وقت شهوت این غضب رابطه داره که با این تقاضایی که شیطان کرده که یجری فی ابن آدم مجرا الدم، مثل خون جریان داشته باشم، یا در تقاضاش از خدای تعالی تقاضا میکنه که به ازای هر فرزند بنی آدم که خدا بهش میده به من دو فرزند بدی، یعنی برای هر انسان دو شیطان خاصی که بر این فقط و فقط بر این گمارده شده قرار داره.
یعنی تعداد شیاطین دو برابره،
یعنی تعداد شیاطین نسبت به انسانها دو برابر نسبت به انسانهاست، تازه بدون فرمانده هاشون. اینها افراد گماشتن، اما فرمانده ها اینا تو روایت داره که اینها بله. افاریت داریم که اینا فرمانده هاشون هستن، افسرانشون هستن، حالا اینا جدا. فقط داریم الان نگاه میکنیم، دقت بکنیم ببینیم یه کسی که دشمنی با ما داره، اونم دشمنی با این قدرت و قوت که یجری مجرا الدم، مثل خون در ما جریان داره. هر فردی از انسان که به دنیا میاد دو نفر موکل برای انسان از فرزندان شیطان قرار داده میشه، و بعد دوباره شیطان تقاضا میکند که خدایا این خوبه اما کمه، من بیشتر میخوام. گفت بخوا تا بدم. گفت من ببینم بنی آدم را اما اونها منو نبینن. شیطانی که دیده نشه، دشمنی که دیده نشه خیلی خطرناکه. یعنی وقتی انسان دشمن رو میبینه بالاخره میتونه مواظبت بیشتری داشته باشه، اما دشمنی که دیده نمیشه خطرش خیلی جدی است. بعد دارد نه فقط این رو خواست، بعد از این دوباره از خدا خواست، خدایا اتمثل لهم کیف اشا، برای انسان‌ها من متمثل بشم، قابل رؤیت بشم هر جوری که میخوام، نه اون جوری که دشمنی من آشکار باشه. یعنی گاهی به صورت دوستان انسان، گاهی به صورت افراد خیرخواه برای انسان بتونه این متمثل بشه. خدا هم اجابت کرده. این نگاه رو اگر ما به عنوان آیات که حالا تو روایات که خیلی هم متعدد، حتی توی قرآن هم آمده که وقتی که انی ارامالا تران، وقتی که در اونجا در جنگ، شاید اگر جنگ احد باشه ابتدا یا جنگ بدر باشه، که به صورت سراغت ابن مالک نازل شد و بر مردم تجلی کرد و اونها رو تحریک میکرد، وقتی ملائکه نازل شدن به کمک نبی ختمی، شیطان فرار میکرد. بعد بهش گفتن تو کجا فرار میکنی؟ گفت انی ارا در قرآن، انی ارا مالاتران، من ملائکه رو میبینم که شما چش نمیبینید، میبینم اینجا دیگه حیله من کارگر نیست. این رو میخواستم عرض بکنم که شیطنت شیطان بسیار قوی است، و اونم دشمن قسم خورده است. فبه عزتک، قسم به عزت الهی خورده که من دشمنیم رو اعمال میکنم در رابطه با انسان ها تا هیچ کدومشون نجات پیدا نکنن. این بغض در حقیقت شدید در وجود شیطان تا به جایی میرسد که وقتی همه خواسته هاشو از خدا میخواد اجابت میشه، میگه خدایا یه چیزی هم خودت بده، اینا اونایی بودش که من به عقلم میرسید با تعبیر ما. حالا بعد اونجا خدای تعالی دارد که سینه بنی آدم رو
محل
تو قرار دادم، لانه تو قرار دادم، که این سینه بنی آدم رو به اصطلاح وطن تو قرار دادم، تعبیر وطن تو قرار دادم خیلی تعبیر سنگینی است. یعنی از درون ما یک لایه ارتباطی قوی با شیطان امکان برقراری داره که این دشمن رو خیلی خطرناک می‌کنه. دشمنی که در درون ما چی داره؟ ارتباط داره. یعنی اگر دشمن با یک جایی که در تحت حفاظته با درون اونجا ارتباط داشته باشه، دشمنی او رو خیلی خطرناکتر میکنه.
خیلی ممنونم جناب استاد، مطالبی که میفرمایید خیلی شیرین هست. رضا من اواسط بحث خیلی ورود پیدا نمی کنم که بحث کامل بشه، اجازه بفرمایید یه فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم، بعد انشاءالله با ادامه مباحث خدمتتون خواهیم بود. الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا اله الا الله.
شنوندگان عزیز، با برنامه مهر و قهر همراه هستید. ما در این برنامه هم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای عابدینی هستیم. خب جناب علی، در قسمت قبل به نکته اشاره کردید و اون نکته این بود که شیطان تمام همت خودش رو برای مانع شدن از رسیدن به کمال به خرج داده. آیا با توجه به این نکته که انسان همچین دشمنی رو داره، برای رهایی از این بغض شیطانی و رسیدن به مراحل کمال، خداوند متعال در حق انسان تفضلی کرده یا انسان از خداوند متعال درخواستی کرد که خداوند متعال اونو اجابت کرده باشه؟
بله، البته ما حواسمون باشه که بحث رو با تمام لایه‌هاش باید ان‌شاءالله بعدها ببینیم، که به خصوص لایه‌های اجتماعی و مصداقیش. اما فعلا چون لایه‌های اجتماعی و مصداقی متفرع و فرع این میشه، وقتی که این مسئله که اصل رابطه انسان و شیطان خوب حل شد، اون وقت بروز اجتماعیش هم خیلی آشکارتر میشه، خیلی راحت‌تر میشه دید. لذا اگر لایه‌های اجتماعی الان هنوز خورده نسبت بهش غفلت مطرح نشده، مال این است که
این مقدار قواعد
و قواعد کار دست بیاد، تا ان شاءالله کم کم اونجا که وارد میشیم مبتنی بر این قواعد بتونیم راحت‌تر اون چینش رو ایجاد بکنیم. سوالی که فرمودید سوال بسیار بجایی است. یعنی وقتی انسان تو این حاجت‌هایی که شیطان از خدا خواست نگاه میکنه، میبینه که خیلی قدرت‌های قوی به شیطان که دشمن قسم خورده یه انسانه داده شده، قسم به عزت خدا همونم خورده، که قسم به عزتی قسم شیطان خدا رو میشناخت، قسم به عزت خدا رو که میخورد، یعنی با تمام توجه داره این قسم رو میخوره که میخوام عمل کنم. لذا هیچ لحظه غفلتی نسبت به انسان نداره. شبی که انسان میخوابه، شیطان با انسان حشر دارد، در خواب انسان دخالت میکند. روزی که از خواب بیدار میشه، از لحظه‌ای که بیدار میشه با انسان حشر دارد، رها نکرده. در موقعی که انسان در مرتبه جنینی است، شیطان در کاره. در همون وقت با تخیلاتی که برای مادر و پدر ایجاد میکنه، در قضایی که مادر استفاده میکنه و خیلی مسائل دیگری که فقط میخوایم نشون بدیم که دشمنی شیطان یه دشمنی کینه‌دار خیلی عمیق دائمی است و هیچ غفلت راجب او راه ندارد. اما ما آیا این طور نسبت به این دشمنی که اینقدر قدره این عباراتی که قسم خورده، آیا ما توجه داریم؟
ببخشید، این عباراتی که من خلفهم، ان ایمانهم، ان شمائلهم، از جلو، از راست، از سمت راست، از سمت
شرق، اصلا قسم خورده که در هم در قرآن این آیه شریفه آمده که اونها رو در حقیقت گمراه میکنم و وارد میشم برشون، هم خلاصه از جلو، هم از پشت، هم از راست، هم از چپ، هم در روایات از شش جهت وارد شده. من یادم نمیره یه سوالی از حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه یه بار کردم خدمت ایشون، عرض کردم آقا یه قدری ما جسور شدیم، امکان داره یه تشری به ما بزنید یه خورده حواسمون جمع بشه؟ ایشون فرمودن که تصور بکنید که انسان در یه جایی قرار گرفته باشه که از شش جهت تحت محاصره باشه و دشمن او رو محاصره کرده باشه، از تمام اطراف چهار جهت و بالا و پایین، هیچ در حقیقت حرکتی این انجام نمیده مگر اینکه مورد رصد دشمن باشه در محاصره. به خصوص اگر دوستانی در زمان جنگ مثلا پیش آمده باشه، چه در کردستان چه زمان جنگ با دشمن بعثی تو محاصره قرار گرفته باشن، قابل تصور تر میشه. تو زمان جنگ کردستان گاهی مثلا میبینید دشمن روی کوه‌ها اشراف داشت، خب مثلا نیروهای ما تو دره بودن، داشتن حرکت میکردن، خب اون کوه با اون تفنگ‌های قناصه و سلطه کامل خیلی حرکت کردن.
شما میبینید ولی شما نمیبینید.
بله دیگه، اونو ما نمیتونستیم ببینیم، او کاملا در سنگر، ولی او ما رو میدید و در بلندی هم قرار داشت، یعنی در یک محلی که اشراف داشت به ما. همچنین خلاصه در زمان جنگ که محاصره که پیش میامد، ایشون خیلی تصویر خوبی کرد از آیت الله بهجت که اونجا چه جور انسان قدم برمی‌داره. آیا همینجور بیباک سرش رو میندازه پایین حرکت میکنه؟ خیلی مثال خوبی زد، یعنی آدم رو خیلی خوب به شیطان متوجه میکنه. ایشون فرمودن شیطان از شش جهت انسان رو محاصره کرده. آیا میشه قدم برداشتن انسان، قدم برداشتن یک آدم غافل باشه تو جایی که همه از همه طرف احاطه شده و محاصره است؟ همین بحث رو آدم سلام الله علیه به خدای تعالی وقتی که آدم هبوط کرد به زمین بعد از اون اکل از شجره منهی، عرض کرد خدایا من در بهشت قدس تو بودم و اونجا با همه قداستی که بهشت داشت شیطان تونست در حقیقت در اونجا بیانی بکند، که چون اولین دروغ رو شیطان اونجا گفت، در روایت دارد که ابداع با این دروغ، یعنی اولین دروغ اونجا گفته شد، لذا آدم باور نمیکرد دروغ رو، اصلا تا حالا تصوری از دروغ نداشت، که شیطان قسم خورد برای آدم که من ناسه هم برای تو از این درخت بخور. حالا اون جریان خودش جای خودش رو داره. وقتی آدم آمد در زمین، عرض کرد به خدا من در اونجا بودم، از این زمین خوردم، اینجا اومدم، این توانها رو اون نداشت، الان این توانها رو داره، چگونه در مقابل او دوام بیارم و مقاومت کنم؟ اونجا دارد که خدای تعالی به آدم گفتش که تو هم بخوا تا بدم. اونجا دارد که آدم عرض کرد به خدای تعالی که خدایا خودتون عنایت بکنید و بدید. خدای تعالی فرمودن که در مقابل هر عمل صالحی که تو انجام میدی من 10 برابر اجر میدم و هر عمل سیئه ای رو 1. خب این یه دفعه باب وسیعی بر روی انسان باز میشه که هر عمل صالح 10 برابر تأثیر تو وجود انسان میگذاره. 10 برابر جزا میدم یعنی 10 برابر تأثیر، یعنی یه عمل صالح انسان رو سعه عظیمی میده که این سعه عظیم میتواند آماده کنه او رو بر اعمال صالح دیگری، اونم 10 برابر ظاهر این عمل که داره محقق میشه. تازه اونم که 10 برابر گفتن به عنوان پایه است، و الا در خود آیات قرآن داریم که گاهی کسی که انفاق میکند مانند این میموند که حبه‌ای که 7 سنابل دارد، 7 خوشه دارد و هر خوشه‌ای 100 دانه که 700 برابر میشه. یعنی عمل انسان 700 برابر این نیستش که فقط در قیامت جزا داده میشه، چون عمل و جزای عمل از خود دنیا شروع میشه. یعنی وجود انسان سعه پیدا میکند با این عمل، حالا چه 10 برابر چه 700 برابر، والله یضاعف لمن یشاء. اولین اجابت این شد که اگر عمل صالحی انجام دادی 10 برابری، یعنی 10 برابر وجود تو سعه پیدا میکند. تعبیری هم که بعضی بزرگان کردن خیلی تعبیر خوبی است، که عمل صالح چون در راستای اینم خودش تو نظام مهر و قهر و حب و بغض خیلی اصل بسیار اساسی است، که عمل صالح و کمال در رابطه با نظام عالم مطابق عالمه، چون مطابق عالمه مثل شنا کردن در جهت جریان آبه. وقتی که آب تو جهت جریانش کسی شنا میکنه، یه دست که میزنه جلو بره چندین متر جلو میره با یه دست زدن، چون خود آبم داره اینو میبره، این دست زدن سرعت میده به هر. اما عمل ناصالح که عمل سیئه رو گفت 1 در حقیقت برابر فقط مطابق خودش، چون شنا کردن در مقابل جریان آبه، این حد اکثر همون توانی که مصرف میکنه، تازه قدریش هم صرف چی میشه؟ صرف از بین بردن اون جریان آب میشه، که یعفو عن کثیرن که خدای تعالی فرموده که بسیاریش هم میبخشه، همون جریان صالحی است که انسان رو بالاخره حرکت میده. این اولین تقاضا، اولین اجابت بود. دیگه حالا چون وقت نیست سرعت میدم. آدم سلام الله علیه عرض کرد که رب زدنی، این خیلی خوبه، اما بیش از این من تقاضا دارم از شما. بالاخره پیش درگاه ربوبی قدرت لایزال اینم 2 تا ساختار داره ساخته میشه، تقاضاهای شیطان ساختار شیطان رو ساخت، نه اینکه اینها تقاضاهای با لفظ و قلم باشه این گونه، بلکه این تقاضاهای وجودی شیطان بود که میخواست این رو تا در مقابل انسان که میخواد قد علم کنه این توان رو داشته باشه. این تقاضاهای آدم تقاضاهای وجودیشه، یعنی زبان وجوده که داره این تقاضا رو میکنه. اونجا خب رب زدنی، خدای تعالی قرار داد که اگر مبتلا شدی به عمل معصیتی، یعنی مورد کینه شیطان قرار گرفتی و شیطان تونست تو رو گول بزنه، راه توبه رو برای تو باز گذاشتم که امکان برگشتن باشد. این امکان برگشتن یک قاعده عظیم در برگشتن از بغض و از عبور از بغض دوباره به محبت، این تو نظام بعدی اینا رو باید، اینجا ساختار داره ساخته میشه، بعد تو مصادیقش باید اینا رو استفاده بکنیم که چطور تو روابط فردی، روابط اجتماعی، ارتباطات باید اینها رو اصل سازی کرد، باید اینها رو قانونمند کرد، قاعدمند کرد تو روابط، که این توبه یعنی چی در اونجاها، چه معنا پیدا میکنه، که خدای تعالی اونجا فرمود که توبه رو برای برگشتن قرار دادم، که اگر مبتلا شدی چنانچه در نظام وجودی انسان، در بدن انسان، دقت بکنید تو بدن انسان وقتی یه ویروس وارد میشه، نظام ایمنی ما در وجود ما، دفاع ایمنی ما به سرعت در مقابل هر وجود خارجی و آنچه که بیگانه باشد به سرعت قد علم میکنه و او رو مورد هجمه قرار میده و از بین میبره. انشالله یه موقعی راجع به نظام ایمونولوژی و دفاع ایمنی بدن انشالله یه باری باید گفتگو بکنیم، تحلیلی که چطور دقیق، چقدر دقیق تمام نظام روحی ما مطابقت داره با نظام بدنی ما و چطور میتونیم
بله عنوان یک مثال بسیار زیبا عالی پیاده بکنیم بر نظام خلقت.
بله دیگه، یعنی تطابق تشریع با تکوین، اون چه که در نظام روحی وجود داره عیناً در نظام بدنی ما و جسمی ما وجود داره. لذا اگر پیشرفت‌های زیادی تو نظام جسمی شده باشه، میتونیم از سوژه‌های اونها در نظام روحی هم استفاده بکنیم و اصول و قواعد اصلی در نظام روحی بهش رسیدیم، میتونه سرچشمه بشه و برای ما راهنما بشه برای نظام جسمی و رشد جسمی، که بدونیم چه جوری باید جلو بریم تا حفظش بکنیم. که حالا ان شاءالله این خودش یه طراحی بحث خیلی جالبی داره. بعد اونجا دارد که آدم باز به خدای تعالی عرض کنه رب زدنی، خدای این خوبه اما بیشتر از این میخوام که من حذف کنم یکی دو تاشو آخریشو بگم بله. که تمام بشه. بس اونجا دارد که آدم سلام الله علیه وقتی از خدای تعالی خواست، خدای تعالی فرمودن که اغفرها بنی آدم رو میآمرزم ولا ابالی و علت نمیخواد. تا این رو گفت، همون جوری که شیطان وقتی که خدا بهش گفتش که سینه بنی آدم رو وطن تو قرار دادم، در انتها داره شیطان گفت حسبی اینو میخواستم کفایت. اینجا تا گفتش که اغفرها و اغفر بنی آدم رو و لا ابالی و علت نمیخواد بخشش من نسبت به او، آدم سلام الله علیه فهمید که اینجا دیگه اسم غفور حضرت حق در کار است و علتی هم که نمیخواد از این. لذا تا به حال عمل صالحی رو میخواست، تا به حال توبه ای رو میخواست، نیت عمل صالحی رو میخواست، یه کاری از مؤمن میخواد. اما اینجا میگه اغفر و لا ابالی، اینجا گفت یا رب حسبی دیگه این همونیست که من میخواستم که بدون علت. لذا خدای تعالی قوا و توانایی هایی رو به آدم داد که با این توانایی هایی که در همین چند عمل اختیاری دیده شده میتواند در مقابل تمام دشمنی شیطان بایستد.
خیلی ممنونم، هم به روایت زیبایی هم با بیان بسیار زیبایی. تقاضاهای حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام رو مطرح فرمودید که حضرت آدم در مقابله با شیطان و شیاطین خواهش های از خداوند متعال کردن و خداوند متعال هم در برابر تقاضای حضرت آدم مواردی رو به حضرت آدم و به آدمیان عطا کردن و از جمله مهمترینشون که حضرت آدم اشاره کردید به بحث بخشش بدون علت خواهی هست که اون جنبه غفاریت خداوند متعال هست،
اوج مهره،
اوج مهر است. بله، این سبقت رحمت الهی که وسعت کل شیء هست رو میرسونه. همینجا اجازه فرمایید ما یه سری به اتاق فرمان بزنیم، یه تنفسی هم شنوندگان عزیز داشته باشن، بعد ان شاء الله در خدمتشون خواهیم بود. الله 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 الله. خب با برنامه مهر و قهر همراه هستید شنوندگان عزیز. ما در این برنامه به دنبال بیان منطق ارتباطی صحیح اسلام درباره مهر و قهر هستیم. آقای عابدینی در قسمت‌های قبلی برنامه به این نکته اشاره کردن که منشأ بغض شیطان هست و ما به این نکته رسیدیم که یکی از راه‌های شیطان وسوسه ایجاد کردن در نفس انسان هست. گاهی اوقات رفتارهای بغض آمیزی که در بیرون از ما صادر میشه منشأ درونی داره. سوالی که پیش میاد اینه، آیا اصلا راهی وجود داره که انسان بتونه بر این موضوع قهر و غلبه پیدا بکنه و اون هواهای نفسانی یا اون وسوسه هایی که درون سینه انسان شیطان القا میکنه رو کمرنگ بکنه و انسان بتونه بر خودش مسلط بشه؟
بله، بحث مهمی است که انشاءالله بعدها هم تو بحث‌های دیگه به تمام بحث‌های روابط اجتماعی و فردی کشیده میشه که تمام ظهورات بیرونی از یک ظاهریت و مظهریت درونی نشأت میگیره. اون چرا که انسان در نظام بیرونی به دنبالش میگرده همون چیزی است که در درون تقاضاشو داره و وجود داره. ازا انسان دنبال در عشق و محبت‌هاش و در بغض و نفرت‌هاش دنبال مشابه‌ها و تضادهاست، یعنی در عشق‌ها دنبال مشابه‌هاست و در نفرت‌هاش با تضادها از تضادها خودش رو جدا می‌کند. گاهی انسان مثلا میبینه یه شخصی رو دوست داره که این شخص دیگران به او میگن که این شخص شخص خوبی نیست، دوست خوبی برای تو نمیتونه باشه. انسان نگاه میکنه از درونش میبینه به این علاقه داره. گاهی میبینید که توی افراد بزرگ هم دیده میشه یا افرادی که شاخص هم هستن دیده میشه، میبینید بعضی از دوستی های محقق میشه که این دوستی ها غیر متوقعه برای انسان، که چطور اینقدر ارادت و دوستی که حب و شی تازه یعمی و یسم، که کور و کرم میکنه انسان رو و انسان رو میکشونه به اون وادی که دیگه به این سادگی نمیتونه در بیاد، چون عشق هر چقدر شدت پیدا بکنه تبعیت به همون نسبت، ایشالله توی که بحثا خواهد آمد، به همون شدت عشق تبعیت محقق میشه. وقتی نگاه میکنه میبینه یک کسی رو دوست داره و دیگران میبینن باز نسبت به نوجوانشون یا کودکشون به یک کسی علاقه پیدا کرده، علاقه به او برای این نوجوان مضر میبینن، به او توصیه میکنن که با این قطع رابطه بکنه. این قطع رابطه نمیتونه مؤثر باشه و مفید باشه به این، میتونه به عنوان یک مسکن باشه، اما اون چه که باعث شد که این رو به عنوان دوست انتخاب بکند یک عامل درونی بود که این رو به او نزدیک میکرد و مشابه او بود، که این رو شبیه خودش میدید تو اون عامل، با اینکه توجه تفصیلی هم نداره بهش، خودش هم به این متوجه نیست، فقط احساس میکند که این رو دوست داره و دیگران هرچی هم میگن میبینی تو به گوش این فرو نمیره، این نمیپذیره. این تشابه درونی تا این تشابه از درون انسان کنده نشه، اون دوست بیرونی از انسان جدا نمیشه. حتی برفرض تونستن با فشار این رو از این دوست جدا بکنن، قطعا دنباله این با دوست دیگری که شبیه اینه تو اخلاق، تو رفتار، تو اون مشابهت با این، با او رابطه پیدا میکنه، ریشه کن نمیشه. لذا اگر دنبال ریشه کن کردن اینن، باید اون عامل درونی که سبب این رابطه شده، این جاذبه شده، که همون مهریست که از درون این نشأت گرفته و بیرون سرایت کرده، او رو مشابه کرده، باید او رو شناخت. البته شناختن او، او وقت تحلیل دقیقی میخواد، جزو اون مباحث خفی و پنهان وجود انسانه، به سادگی آشکار نمیشه، چون انسان لایه‌های پنهان زیادی داره و همه رفتارش آشکار نیست. اما خود انسان اگر که بصیر باشه، زاویه‌های جدا شدنش رو، وقت جدا شدنش رو خیلی از اوقات احساس میکنه. تو جنگ احد خیلی آیه زیباییست، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. مرحوم علامه ذیل این آیه در سوره آل عمران یه بیان بسیار عالی دارن. اونجا میفرمایند در جنگ احد وقتی که لشکر مسلمانان در مقابل فشار دشمن بعد از اون هجمه دشمن که تو مرحله دوم انجام شد قرار گرفت، فرار کردن. پیغمبر تنها ایستاده، 3 یا 4 نفر کنار پیغمبر ایستادن، بقیه فرار کردن. ادعی هم که شهید شده بودن مثل حمزه ابن عبد، اینا شهید شده بودن، بقیه هم فرار کردن. تعبیری که قرآن میکنه برای این فرار، میگه این فرار اینها مال این بود که قبلا اینها تبعیت از شیطان داشتن، قبلها، حالا معلوم است چند سال قبل، سالهای قبل تبعیت از شیطان داشتن. انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا، بعضی رفتارهای سابق اینها باعث شد که اینجا نمود او فرار از جنگ باشه، با اینکه قبلا فرار از جنگ نداشتن. فرار از جنگ، اونم پیغمبر رو تنها بگذارن در جلوی دشمن خونخاری مثل هند جگرخاری که حمزه سید و شهدا رو مسله کرد، اون با اون قساوت پیغمبر رو تنها بذارن در دست اینها، پیغمبر هی فریاد بزنه من اینجا هم، کجا میرید، اینها فرار بکنن. این تعبیر قرآن این است که فرار اینها علتش چی بود؟ انما استزلهم الشیطان، شیطان اینها رو گول زد، لغزاند، استزلت لغزاندنه، لغزاند اینها به بعض ما کسبو، به بعضی چیزایی که قبلا کسب کرده بودن. یعنی یه تعبیر علامه این است که اینها یه بار تبعیت از شیطان داشتن، اون تبعیت از شیطان در وجود اینها ذخیره شده، یک درونی شده، اون مونده، یه قوه درونی در وجود این مونده. شیطان در اون موقع حساس، در اون لحظه فتنه، در اون لحظه آزمایش، از این تبعیتی که روزی این نسبت به شیطان داشته، این سرمایه رو حفظ کرده، در اونجا گذاشته باقی بماند تا به موقع در بهترین حالت استفاده بکنه. این گونه نیست که تو لحظه فتنه انسان همون لحظه به لحظه، فقط اون لحظه، فقط لحظه لغزیدن نیست، لحظه لغزیدن گاهی اون وقتی بوده که هر گاه دیدیم انسان توی لحظه لغزید، خیلی از اوقات برگشت میکنه به سابق از این، خیلی از اوقات برگشت میکنه که سابق از این یه لغزشی داشته مشابه این از جهت تبعیت از شیطان، و این باعث شده که الان امروز این لغزش عظیم رو تو جریان فتنه 88 هم خب همین جور بود. خیلی از کسانی که آدم احتمال نمیداد لغزیدن، یه علتش همین بود که باید برگردن و برگردیم نگاه بکنیم تو زندگیمون، نکنه یک لغزش هایی، ما که معصوم نیستیم هیچ کدوم، نکنه لغزش هایی بوده که شیطان ذخیره کرده اینها رو برای روزی که لغزش عظیم رو میخواد برای انسان ایجاد کنه. لذا اون حقیقت های درونی ذخیره میشه برای یک حقیقت بیرونی دیگری که آشکار بشه. یعنی در حقیقت آشکار شدن بعدیه که این با او تشابه داشته. این رو انشالله اگر امکان پذیر بود تو جلسات بعدی بعدها
من از سوالی و از حضورتون تو برنامه مهر و قهر که زحمت کشیدید و تشریف آوردید تشکر میکنم. شما شنوندگان عزیز هم میتونید از طریق پیامک 30553 و شماره تلفن 025 که کد قم هست 329-10-551 و 552 انتقادات و پیشنهادات و اگر سوالاتی هم پیرامون این برنامه دارید ما رو مطلع بسازید. از همه شما التماس دعای خیر دارم. خدا نگهدار.
ای هم سفر جاده پر درد و غمش، من با تو گذشتم همه از پیچ و خمش، من با تو گذشتم همه از پیچ و خمش، پیش تو دل و جان و تن خست ندارم، من با تو ندارم گله از بیش و کم عشق، آن رشته که با موی دلارای تو بستم هرگز نگسستم، هرگز نگسستم، هرگز نگسستم. ای روشنی قلب و دل و دیده و جانم، از معجزه این چشم تو چون چشم روانم، آب از سر من در غم عشق تو گذشته، پای از غم عشق تو کشیدن نتوانم، از شرم رخ ماه تو در پرد نهانم، درد تو به جانم، درد تو به جانم، درد تو به جانم. ای در دل هر ذره ز عشق تو نشانی، درمان دل عاشق سرگشت تو دانی، از گریه زهجران تو بارانیم ای دوست، کاش از غم دوری دل ما را برهانی، تا عشق تو در سینه من شعله برافروز، جان و دل من سوخت، جان و دل من سوخت.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا
اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله.